مصادیق مفلحون کیان؟ اول عبادت کنندگان، دو اونایی که عمل سنگین و رنگین دارن. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 8 رو عنایت کنید. جزء 8 سوره مبارکه اعراف. آیه 8. اینایی که قرآن ندارن هم جلسه‌رنده بیارن، جو 4-5 نفری روی قرآن بینیم، یک ردیف همه به وسط جوری نگاه میکنن گویی در حال نزول قرآن. بیارید که خودتون رو قرآن خودتون نگاه کنید، حواس پرت نشه. آوردید سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 8، والوزن یوم اذن الحق. در روز قیامت اون وزن و سنجش اعمال بر اساس حقه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. کیا به فلاح میرسن؟ فمن ثقلت موازینه، یه کار سنگین داشته باشه. یه پرانتز کوچولو باز کنم، کار سنگین چیه؟ یک مثلا بریم یک حجی، بعد در این حج ببین داری رد میشی از توی کوچه، دو تا یا کریم دارن غذا میخورن، خب بیا این بر از تو پیاده رو آروم رد شد، تلق تلق نکن، غذا خوردن اون دوتا حیوان به هم نخوره. بعد میره قیامت میگن دوتا یا کریم از تو راضی بودن، گفتن خدا خیرش بده تو. پس اگه اینجوری ما نماز و اینا رو بذاریم که همین یا کریم ها رو بیشتر تحویل بگیرید، نه خیر، شما نماز و کار دیگه تو انجام بده، سر کلاس با کناری صحبت نکن، ردیف یکی مونده با آخر سمت چپ، خب بعد اون وقت به یا کریم هم کمک کن. بعدا میرید قیامت یا کریم ها میگن از شما راضیم، اون وقت من میگم راضی نیستم و من دیگه از یا کریم که اونجا ارج و قرب دارم که، یا کریم ها میگن میخوام ببرنتون بهش، یه باری من میگم میبرنتون جهنم، انشاءالله در طبقات پایین نمیرن چون 6 به بعد من معمولا ارجاع میدم 6 و 7. کار بزرگ معلومی کدوم کاره ها؟ هیچ کار خوبی رو کوچیک از جلوی بیمارستان رد میشی؟ یه مرتبه برای شفای همه مریضای بیمارستان یه حمد بخون. تو تلویزیون نشون میده مثلا بچهای یمنی با اون وضعیت دارن دستو فشار بده بگه خدای اگه زور داشتم یه کاری انجام میدادن. کار خیر ما نمیدونیم کدومش بزرگه کدومش کوچیکه ها، این برای خودتون و برای دیگران. کار خیر دیگران هم کوچیک نشمرید. طرف بگه کیسه صدقات اومده دونه 50 تا 1 تومانی میذاره صندوق صدقات، ممکنه همین 50 تومن رو داشته باشه، نمیگن کی چقدر انداخته، میگن کی چقدر از چقدر با چه نیتی انداخته، جلو همه داشته باشین. 5 تا 100 هزار تومانیه، خب برای تو که 10 میلیارد پول داری این چیه؟ این بدبخت 100 تا 1 تومانی تو کیفش بود 50 تومنش الان انداخت، بعد این 50 تومن هم آرومکی انداخت، هم از این جهت که خجالت میگیره، جهت نمیخواد کسی متوجه بشه. کار رو کوچیک نشمرید. گناه هم اینطوره. حالا این همه گناه شده ما چیکار کردیم؟ یه غیبت کردیم. یه غیبت کردی آبرویشون جلوی ایشون رفت، ایشون آدم دلق به همه میره میگه. هر چی اون میگه پای منه. برای چی گفتی؟ من نمی‌دونستم دلقه. وظیفت بود غیبت کنی؟ یه تهمت می‌زنیم آبروی کی میره. هر کاری می‌کنی نمیتونه جبران کنه. میگه آقا ایشون مثلا ایشون اومده میگه که آقا ما ایشون رو خواستگاری کردیم برای برادرمون، چه جوریه؟ از بقیه سوال کنید خواهش کنم. با خودش میگه این چه کار کرده که اصلا نمیشه در موردش حرف زد، از بقیه بپرس. تمام شد. بعد تو دانشگاهشون هر کی میگه فلانی ازدواج کرد، نری خواستگاری شما، از غلامی پرسیدن گفته از دیگران بپرسید. ببینید چه این بدبخت. تموم شد دیگه، به فنا رفت این بیچاره. یه گناهه اما تمومی نداره ها. کلن گناه میبینید کاسه گذر رو جمع کنید بذارید برید، یه باری بودی یه کار کوچولو ما انجام بدیم همینجور میره آثارش میره. از اون طرف یه کار خوب کوچولو، حالا این کار یه محبت به یه حیوان. نکته سوم، دوری کنندگان از بخل. اونایی که بخل رو بذارن کنار، سوره مبارکه 8 آیه شریفه 9 جزء 28. جزء 28 سوره مبارکه 8 آیه شریفه 9. آوردید؟
صفحه نمیگن که یکم جایابی قرآنتون خوب شه، صفحه بگن خراب میشه. صفحه 546 میخوام یکم جای مثلا میگیم سوره 8 جای بقره نگردیم، مثلا بدون 8 آخر است، آرومارو بیادتون بمونه. اون کلاس تفسیر چند نفر هستن نفوذی، اونها یه صفحات میگن متاسفانه و نمیذارین توانمندی به وجود بیاد. آیه والذین تواددار بگذاریم، میاد کسایی که اهل ایثارند و فداکاری بگذاریم. و من یوق، آیه در مورد ایثار این تیکش رو بگیم، میگه که اینایی که تو مدینه هن و از این که یک عده از مکه به سمتشون مهاجرت کردن، اینا چی هن؟ اینها لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، از این که مثلا طرف یه خونه داشته وسطش پرده کشیده، میگه شما خانواده که از مکه اومدید اون طرف پرده، ما خودمون این بره پرده. اینا از این که این کار انجام دادن حس بدی که بگن ای بابا اگه اینا نبودن اون طرف خونه هم برای ما بود، اینجوری فکر نمی کنن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چیزایی که خودشون نیاز دارن و میدن به مهاجرین، میگن خودمون نیاز داریم ولی اینا بالاخره مهمانن واجبه. اینا کیان؟ و من یوق شح نفسه، کسی اگه بتونه جلوی شح نفس یعنی بخل آقا این پولو بده بدم خودم ندارم، این لباسو بده بدم خودم ندارم، کسی که بخل داره این و من یوق شح نفسه، کسی که بتونه شح نفس یوق بگیره از وقایه میاد، از وقایه از حفظ کنه نگه داره بخل نبرزه. و اولئک هم المفلحون، آقا واقعا جلوگیری از بخل اینقدر مهمه؟ آره، چون آدم ها جونشون به مال بنده، خیلی ها هستن حاضرن بمیرن ولی پول ندن، خمس نمیدن، زکات نمیدن و الاخر. چار، اونهایی که حزب خدا هستن، سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 22، یه صفحه ورق بزنید به قبل، نه ورق هم نمیخواد بزنید، آره نمیخواد، همون صفحه قبلش یعنی ورق نزنید، صفحه 545 دارید دیگه، آیه 22 از ابتدای آیه که لا تجد قوما یؤمنون بالله، میگه اینا که اهل ایمان هستن اینا اهل دوستی با دشمنان خدا و پیغمبر اینها نیستن، ولو اینکه اونها از پدر و مادر و برادر و خانوادهشون باشن، یعنی به خاطر خدا از خانوادهشون هم میگذرن. اینا اونایی که در قلبشون ایمان نوشته شد و وارد بهش میشن. رضی الله عنهم و رضوا عنه، بیاد آخر آیه، اولئک حزب الله، اونهایی که حاضر باشن به خاطر خدا از همه چیز بگذرن اینا حزب الله هن. این که میگیم الا ان حزب الله هم الغالبون، حزب الله غالبن، حزب الله یعنی کی؟ حزب الله یعنی من؟ چرا؟ چون که ریش دارن. نه، حزب الله یعنی اون کسی که به خاطر خدا غیر خدا رو میذاره کنار، برای غیر خدا برادرش باشه، خانوادهش باشن، قبیلهش باشن، مهم براش امر خداونده. اگر کسی امر خداوند رو پذیرفت این میشه چی؟ اولئک حزب الله، اینا حزب خدا. و حزب الله کیان؟ الا بدانید و هوشیار باشید ان حزب الله هم المفلحون، اینا رستگار میشن. به خاطر خدا حاضری بگذری؟ آره برادرم باشه، برادرت داره دروغ میگه ولی این داره راست میگه، اونی که راست میگه رو تایید کن. آخه این جلو برادرم وایستاده، باشه خب برادر جلو حق وایستاده. 5، اونایی که اهل ذکرن، سوره مبارکه انفال آیه شریفه 45 جزء 10، آیه 45 جزء 10 سوره مبارکه انفال آیه شریفه 45، 182 هم میشه برای اونه که هنوز پیدا نکردن، برای تنابله 182 من گفتم. خب آیه 45، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا لقیتم فئتا فثبتوا، وقتی میبینید یه گروهی میخوان با شما مقابله بکنن، تندی جا خالی نترسید، فثبتوا، ثابت قدم باشید. چی میشه؟ هیچ، ان معی ربی سیهدین، خدا هست کمکمون. بی قاعده نباشید، کله خراب نباشید، برنامه‌ریزی بکنید، قدبازی در نیارید، ولی ثابت قدم باشید، تندی نترسید. الان چی میشه؟ هیچی نمیشه، به شرطی که کلتون رو کار بندازید. فسبتو وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اهل ذکر کثیر باشید رستگار میشید. البته ذکر میدونید که فقط به زبان نیستش، ذکر به ذکر قلب، ذکر زبان و ذکر عملی، ذکر جامعه همه این هاست. کسایی که اهل تقوا هستن ششمین گروهی که عاقبت به خیر میشن. برید سوره مبارکه مائده آیه شریفه 100 بفهمید. یه جاهایی اون عمل ممکنه یه رهزنانی مثل شیطان داشته باشه، خب؟ اما یه جاهایی نه این که لعلکمش قطعیه، چیز تفلمونش قطعیه، انگار امکان این که عمل به واسطه ریا یا وسوسه شیطان خراب بشه کمتره. خاطرتون باشه توی توبه میگفتیم که انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. این که یه کسی گناهکاره و داره انین داره، یعنی قصه، تضرع، گریه، خدا میگه من اینو از تسبیح مسبح بیشتر دوست دارم. میگیم دلیلش اینه که مسبح داره تسبیح میگه احتمال خطاش و ریاش بیشتر از اون کسی که گناه کرده و داره توبه میکنه. این بس احتماله، ولی خدا هیچ جا با یقین نمیگه برای، یعنی قاعده رو میگه، میگه این یقینا این میشه، اما کی میشه رو نمیگه. قاعده سر و نحوش تسبیح بزرگه. نه بس معنوی، بس شکلی نیست. تقوا پیشگان بیارید سوره مبارکه مائده آیه شریفه 100 رو بفهمید. به خاطر اینکه اگر ذکر رو بگیم اهم از ثابت، ثابت قدم بودن یعنی ذکر عملی داشتن. صد سوره مبارکه مائده جزء 7 بخونم. به پیغمبر میگی که پیغمبر به اینا بگو لا یستوی الخبیث و الطیب ولا اعجبک کثرت الخبیث. این که حالا آدمای ناپاک زیادی جمع شدن، خب جمع شد چیکار میخوام بکنم؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره ولی باذن الله. نه ترسید از اینا. فاتقوا الله یا اول الالباب لعلکم تفلحون. فاتقوا الله، از خدا پروا کنید رستگار میشید. کسی حیا کنه خدا. کجا از خدا حیا کنیم؟ تو خیابون، تو بیابون، تو پستو، تو اتاق کار، تو خونه، همه جا. اون قبلا گفتم برات یا حالا این بود شاگرداش زیاد بیدن، یکی خیلی تعبیل میگیره، گفتن آره شما چرا به این انقدر لطف داری، بقیه مگه چشونه؟ هیچی نگفت. گفتش که مثلا شنبه که دارید میاد یه دونه مرغ بکشید بیارید، مرغ رو ببرید یه جایی که هیچکی جز شما نباشه. شنبه شد، شاگردا اومدن سر کلاس و باسته بودن به صف، انر نفر یه دونه مرغ سربریده دستشون. اولی اومد استاد گفت کجا کشتی؟ گفت رفتم پستوی خونمون، اونجا حتی پیامک هم میزنه کسی متوجه نمیشد. مثل کلاس که فکر کردم پیامک میزنم استاد متوجه نمیشه، اونجا ندا میاد که الا، یعنی هوشیار باش که استاد متوجه خواهد شد. عرض کنم چون شما با تاخیر اومدید نمیدونید که سر کلاس استفاده از گوشی کلن چیه، حرامه و ممنوعه، در حکم محارب است. حضور شما عرضم که اولی مرغ آورد، گفتن کجا کشتی؟ گفت مثلا بردم فلان جا. دومی گفت برد مثلا یه تهش، میگفت بردم پس توی خونم، اون ته تاریک بود اصلا چششو نمیدید، اونجا کشتم. همینجور شاگردا دونه دونه اومدن، نوبت رسید به این، دست خالی اومد. استاد گفت مگه نگفتم یه مرغ بکشید؟ گفت چرا فرمودید، ولی فرمودید یه جایی برید که تنها باشید. من حجر رفتم دیدم خدا هست. حیا از خدا به چیه؟ یک لحظه فکر کنیم. الان به من بگن جلو شما نماز بخونم، حالا میرسیم به خشوع در نماز، وای میستم خیلی مرتب به پایین نگاه میکنم، شما دارید نگاه میکنید، شما 10 دقیقه بعد یادتون میره، 2 هفته بعد هم میگید این یارو یه جدی دیده بودیم، 2 ماه بعد دیگه اصلا میبینید توجهتون هم جلب نمیشه. یه نفر که توجه او اگر جلب شد دیگه از بین نمیره، فراموشی نداره، ثبت میکنه و یه وقتی او خداست، او داره نگاه میکنه، حالا تو خونه میشینید نماز بخونید، الله اکبر. من دارم چرا الله اکبر که میگه کعیرش فعال میشه. خب الان داری با خدا حرف میزنی دیگه، کسی نیست که اینجا. این مال اینه که من از خدا پروا نمی، و این انقدر به ما میگن آقا ریا نکنید. کی گفته ریا نکنید؟ یکی از دستورات دین اتفاقا اینه که ریا حتما بکنید. برای بر کی؟ بر خدا. داری که منم دارم صدقه میدم و باز برای کس دیگه نمیدیسین، ریا کن برای خدا. من به تو میگم با کلاس باش، برای کسی ریا کن که یادش نمیره، چند برابر بهت میده، دوربیناش همیشه گیر. تو برای کسی ریا میکنی که 5 دقیقه بعد یادش میره که تو
این کمک کرد یا یادم یکی از این دوتا شادم اون بود،
احتمالم داره اون باشه.
منی که 2 دقیقه بعد یادم میره کی پول داد، برای من ریا میکنی؟ برای اونی که فراموشی درش راه نداره ریا نمیکنی؟ خیلی آدم بی کلاسی هستی. میگه تقوا پیشه کنید، از خدا پروا کنید، تو خلوت و تو جلوت، همه جا. هفتم، مجاهدین راه خدا، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 35. جزء ششم. جزء 6 توی مبارکه مائده برای تنابله 113. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اتقوا الله، از خدا پروا کنید، و ابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به خدا دنبال وسیله و واسطه باشید، برید سراغ اولیاء الهی که اینها دستون رو بگیرن، و جاهدوا فی سبیله، اهل جهاد در راه خدا باشید، لعلکم تفلحون. این جهاد در راه خدا رو نگید ما خانمیم خدا رو شکر که جهاد از ما برداشته شده. جهاد در راه خدا چی؟ جاهدوا به اموالکم و انفسکم. جهاد با مال، جهاد با نفس. خب نفسش که از ما برداشتن، صبر کن. جهاد با نفس فقط جنگیدن تو میدان جنگ نیستا. میتونی اردو جهادی بری، جهاد با نفسه. میتونی بری اجا درس بدی تو این تابستون بچه های مثلا مدارس محروم، آره این جهاد با نفسه. میتونی اجا بری مردم رو رایگان معاینه بکنی مثلا به عنوان دندونپزشک، آره این جهاد با نفسه. توندی نگید جهاد رو به انبار کن و انفاس کن. خدا شکر ما خانمیم، انفاس که نداریم، مال هم که ما از پدرمون پول میگیریم اونم نداریم، خدا شکر بس بریم دراز بکشیم فندق بخوریم. دنبال بهانه اگه میگردید من بهتون بهانه بدم، ولی عرض میکنم تو هیچی شما خلاص نیستید. خدا اصلا یه جور چیده همه بیچاره شدیم رفته حالیمون. و هشتمین مصداق مفلح، بفرمایید اینم همونطور، اما چون گفته جاهدوا فی سبیله لعلکم، طبعا ما غریب رو میگیریم دیگه، وقتی یه موضوعی غریب داره به بعیدش نمیرسه. بفرمایید. نه از کجاش در میام که جهاد اکبره؟ باشه، اتقوا الله. اتقوا الله ممکنه یه چیزایی باشه، جهاد به اموال و انفس لزوما توش خیلی پررنگ نباشه، یه موضوع اخلاقی هم اتقوا اللهه. ولی اینجوری بگید، بگید جاهدوا فی سبیل الله رو میشه اختصاص به جهاد داد، به جهاد اصغر؟ میگم نه، چون وقتی یه موضوعی به کار میره اصبر عمومیتشه. اگر کسی میخواد براش قید یا مخصص پیدا بکنه باید اماره و قرینه بیاره که خب اینجا نداره. اونایی که توبه میکنن هشتمین گروه مفلحن. سوره مبارکه نور آیه شریفه 31. مجاهدان همین جاهدوا فی سبیل الله لعلکم تفلحون. سوره مبارکه نور آیه شریفه 31 جزء 18. سیصد و پنجاه و سه برای همون سابقه ذکر. بفرمایید. اشکال نداره. اینکه میگیم تقوا، خدا به همه مؤمنین میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا، همه تقوا پیشه کنید. اما اونایی که تقوا پیشه میکنن کیان؟ مثل جایی که میگه که وتلکل امثال نظره به حال الناس و ما یعقلها، ما برای همه میگیم دستور تقوا رو خدا کامل میده. اما سوال شما این باشه که آیا این دستور تقوا توسط همه اجابت میشه؟ نه، باید یارو صاحب یه بصیرتی باشه. اگه بصیرت داشت میشه اولل الباب، اما دستوری که باعث فلاح میشه تقواست. اولل الباب موفق به اجابتش میشن. توبه کنندگان، آیه طولانی آیه شریفه 35، اون تیکه آخرش رو، آیه 31 ببخشید، آیه انتهای آیه میگه و توبو الی الله جمیعا. قبلش در مورد بحث نگاهه که به مؤمنین بگو چششون رو پایین بندازن، یعنی نگاهشون رو کوتاه بکنن، و به مؤمنات بگو ببخشید و یحفظ لفروجان ولا یبدین زینتان، زینتاشون آشکار نکنن مگه اون مقداری که آشکاره. داره
بحث حجاب رو میگه ولی یضربن به خمار انه، خمارها رو سریها رو رو گردنشون بندازن، یعنی فقط صورتشون رو باز بذارن. ولا یبدین زینتهن، زینتاشون رو آشکار نکنن مگر برای همسران و پدران و الی آخر. حالا بیام آخر آیه، و توبو الالله جمیعا، همه تون توبه کنید. حالا کسی بگه من گناه نکردم، توبه فقط برای گناه نیست. یه موقع توبه دفع میکنیم، یه موقع توبه رفع میکنیم، یه موقع گناه کردیم توبه میکنیم که رفع بشه، یه وقت توبه دفع میکنیم، توبه میکنیم که در معرض گناهیم گناه نکنیم. پس این توبه الالله شامل پیغمبرم میشه، همه تون توبه بکنید. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، توبه بکنید بلکه به رستگاری برسید. اینا به عنوان نمونه های اصلی بود که از فلاح در این آیه شریفه قابل ذکره. آیه یک رو ببندیم. تا قبل از اومدن اسلام رستگاری به چی بود؟ وقتی نگاه میکنیم به مردم در جزیره العرب، رستگار اونی که بیشتر آدم کشته، بیشتر تونسته فساد و فحشا بکنه، بیشتر تونسته غارتگری بکنه، اموال مردم رو به زور و قلدری بگیره، این فلاح و رستگاری. این فلانی خیلی رستگار شده، چرا؟ این همه مال دیگران رو بالا کشیده. اسلام که اومد قاعده رو به هم زد. فلاح به چیه؟ به ایمانه. قد افلح المؤمنون. سوال، مؤمنون کیان؟ چی کار میکنن؟ از اینجا وارد آیه شریفه دوم میشیم. ببخشید مؤمنون هنوز نگفتیم؟ ببخشید باشید. خب حالا این مؤمنون کیان؟ در مورد مؤمنون یه توضیح بدیم بعد صفاتشون رو آغاز بکنیم. عذر میخوام. مؤمنون سه مطلب در موردشون قابل بحث، چهار مطلب، سه تاش اینجا اومده: مفهوم ایمان، حقیقت ایمان، تفاوت علم و ایمان، و نهایتاً این که چرا یک عده علم دارن ولی عمل ندارن. همون که عرض کردم که یه مثلا همایشیه در مورد مثلا عوارض ریوی، بعد میبینیم سه تا استاد درجه یکی که در مورد عوارض ریوی صحبت کردن مثلا وسط همایش رفتن برای استراحت، میریم بهشون سر بزنیم ببینیم کم و کاستی اگه هست مثلا چای چیزی میخوان براشون ببریم، وارد اتاق شدیم از دود این سه تا دیده نمیشن. سه تا متخصص درجه یکی ریه سیگار میکشن توپل، یعنی علای دود. میگیم ببخشید بله یه صدای میاد ولی دود نمیذاره اینا رو ببینیم. چرا این ستایی که خودشون ته تخصص ناظر به ریه هستن اینجور دیوانوار سیگار میکشن؟ برای چی؟ علم دارن عمل ندارن. به این میرسیم. از مفهوم ایمان آغاز بکنیم. آقا این که یک عده مؤمنن ایمان دارن، ایمان یعنی چی؟ خیلی خیلی خلاصه، ایمان یعنی تصدیق یه امر همراه با التزام به لوازمش. تصدیق یه امر، تصدیق یه موضوع همراه با ملتزم شدن به لوازم اون، یعنی به آنچه که مورد نیازه انسان چی بشه؟ پایبند بشه. این معنای ایمانه. یه چیزی تصدیق میکنیم، اقتضاعاتش هم میپذیریم. فقط ایمان دینی اینجا مد نظر نیستن. میگن آقا به فلان موضوع ایمان دارم، من مؤمنم به این راه، ایمان دارم به این راه، این ایمان داشتن به این مسیر، به این راه، این هم یه جور ایمانه، تصدیق یه چیز با التزام به لوازمش. اما وقتی به حقیقت ایمان میرسیم اینجا یک عده ایمان رو اشتباه تفسیر میکنن. اینی که اینا میگن ایمان نیست، یه اداییه، یه حرکتیه. میگن انسان اگر علم به حسن و قب داشته باشه این ایمانه، علم به نیک بودن یه چیزا و زشت بودن و بد بودن یه چیزایی. من میدانم که فلان چیز خوبه و میدانم که فلان چیز بده، میگن این ایمانه. علم به حسن و قبح گزاره ها صرف علم ایمان نیست، چون ما فراوان در طول تاریخ از قبل خلقت انسان تا بعد خلقت انسان ما انقدر داریم که افرادی عالم بودند و هستند ولی عامل نبودن و نیستن و نخواهند بود. علم ایمان نیست. ممکنه کسی بگه خب ایمان که عمل نیستش، که ایمان اینه که انسان بداند. نه خیر، ایمان خود دانستن، حالا بعد توضیح خواهم داد، دانستن همراه با عمل به ضرورت این که میگن مؤمن فلانی، مؤمنه یعنی ایمان و عمل صالح رو با هم داره، نگید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان یعنی میدونه، عمل صالح یعنی انجام میده. نه خیر، خود ایمان به تن قد افلح المؤمنون، مؤمنین به رستگاری رسن، نمیگه قد افلح المؤمنون و مثلا عاملون به صلات، که میگه قد افلح المؤمن. خود ایمان فقط علم نیستا، پس چیه؟ علم به ضرورت عمله. یه تعبیر قشنگی دارن آیت الله جوادی، میفرمایند که الایمان عمل علمی لا علم عملی. خب الایمان عمل علمی لا علم عملی، یه علم عملی ما داریم، خب به چه دردی میخوره؟ فایده نداره. اونی که ایمانه عمل علمیه، یه عمل، ایمان یه عمله که ناشی از یک علمیست، نه یه علمیه که میتونه عمل ایجاد بکنه. خب میگی میتونه ایجاد بکنه، شاید ایجاد بکنه شاید ایجاد نکنه. آیه قرآن نازل شد، خداوند چی فرمود؟ فرمود که اینهایی که مؤمنن عمل صالح دارن. ولذا کسی الان بهش میگه آقا ایمانو توضیح بده، اسلامو توضیح بده، یه توضیح میده حقیقتا انسان حیرت میکنه، کامل دقیق با تمام حواشی، یعنی بهتر از این نمیشه توضیح داد. خب این آدم بسیار عالمه، ولی مؤمنم هست؟ بله؟ شاید باشه؟ شاید؟ این مال چیه که علم ایمان نمیشه یه وقتایی و میشه یه وقتایی؟ علم و ایمان یه تفاوتی با هم دارن، غالبا به این توجه نمیشه که آقا علم با ایمان تو این نقطه تفاوت میکنن. خوب دقت کنید، بفهمید که به پیغمبر از فرمایش آیت الله جوادی بود. آره آیت الله جوادی آملی صلی الله علیه وسلم نداره. خب حضور شما عرضم که این علم و ایمان تفاوتشون در این نقطه ظریفه. میگه که علم بین نفس و او فاصله ای نیست. خوب دقت کنید، من به یکی میگم که دو دوتا چند تا میشه، اون میگه که تا حالا بهش فکر نکردم. میگم ببین این دوتا، اینم دوتا، چند تا شد؟ شاید هی بخواد گردن کلفتی نکنه، اما نمیتونه بگه نفهمیدم، که دو دوتا میشه چهار تا. بین نفس و علم فاصله‌ای وجود نداره. نفس واقعیت دوتا دوتا میشه چند؟ میشه چند؟ واقعیت نفس نمیشه کنه، واقعیت دوتا دوتا میشه چهار تا. این شاید نگه، شاید برون نیاره، ولی نمیتونه بگه نفهمیدم، که دوتا دوتا میشه چهار تا. نفس اینجا یه واقعیت موضوع، بین واقعیت و علم فاصله نیست، اما بین واقعیت و ایمان ممکنه فاصله باشه. از چه جهت این فاصله به وجود میاد؟ به طرف میگیم که بیا ایمان اینه، این مقدمات و ویژگی ها رو داره، این میتونه باور نکنه. آخه ایمان خیلی واضحه که آره، ولی میتونه باور نکنه، چون ایمان که اینجوری نیستش که، همش محسوسات نیست که. قرآن میگه که پیغمبر قل الحق و من رب بکن، به مردم بگو این حق از جانب خداست، فمن شاعه فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اونایی که میخوان ایمان بیارن، اونایی که میخوانم کافر بشن. چرا نمیگه همه بگو ایمان بیارن؟ چون ایده نمیپذیرن، واقعا قبول نمیکنه ها، نه اینکه دیده فقط نمیخواد بگه قبول. چی بین نفس و ایمان به نظرتون فاصله است، در حالی که بین نفس و علم اون فاصله وجود نداره؟ یک کلمه است، اون چه؟ عمل نه، تقوا نه، تصمیم چه؟ خیلی تصمیم بهش نزدیکه، اراده. اراده. شما واقعیت دو دوتا رو که دیدین نیاز نیست اراده بکنی که این چهار تا میشه، بخوای نخوای این چهار تاست. اما توضیحی که من در مورد دین برات دادم باید اراده بکنی بپذیری، و یه عده اراده نمی کنم. هیچ عجیب نیستم، یه امر واضح اعتقادی رو میگی، اراده قبول نمی کنه. چون اراده نمی کنه، هیچ وقت ایمان نمیاره. حالا بعد اینکه چرا این اتفاق نمیفته، چرا علم به عمل نمیرسه، اینو توضیح عرض خواهم کردم. خب اما اینکه علم ایمان نیست، خیلی آدم ها هستن، شما الان در مورد اخلاق بگو صحبت کنن، طرف نشسته، دارم خاطره میگم، نشسته میگه آقا پیامبر برای چه آمد؟ آقا انی بعثت لأتمم من مکارم الاخلاق، من آمدم که مکارم اخلاق رو کامل کنم. آقا مکرمت اخلاقی مهمه، داره صحبت میکنه، یکی وارد شده داره دنبال جا میگرده، این ور نگاه میکنه و جا پیدا اینجوری کنه، بترک. عرض میکردم مکارم اخلاق مهمه، آنچه که باید اتفاق بیفته اون خیلی خوب. این آدم معلومه در مورد اخلاق خیلی خوب حرف میزنه، اما دو ست گفته چون نیم کردار الا عملی. در مورد عرفان صحبت میکنه، یعنی آدم دچار حالت ری میشه، مثل برنج. چقدر واقعا عرفان. بعد نماز نمیخونه، میگیم شما الان اینقدر عرفان توضیح دادی؟ میگه بله، مباحث عرفان، عرفان نظری میگه توپل، عرفان عملی کپل، هیچی اینقدر که پرته. لذا امام رحمت الله علیه میفرمودن که علم چیه؟ العلم هو الحجاب الاکبر، نه حجاب کبیر، حجاب اکبر. بزرگترین حجاب ما با خداوند میتونه علم باشه. چه علمی؟ الان بگیم حتما همین روانشناسی و فیزیک و شیمی اینا، نه خیر، توحید، علم توحید. بنده برای شما از توحید صحبت میکنم، از خداشناسی. همین علم حجاب من و خدای منه. مگه میشه همچین چیزی؟ معلومه که میشه. من بچه دارم به شما توحید درس میدم، بلکه خودنمایی کنم. دقت دارین توحیدو؟ چند نفر مثل من توحید میگن؟ هیچکی. همینه، همینه. خب پس شما الان، شما این بسد محوری، آره خداش کو، خدا رو ول کن بابا، من الان بنده دارم توضیح میدم. با توحید بین خودش و خدا فاصله میندازه، این اصلا عجیب نیست. لذا میرسیم تو امانت. حالا اونجا روایت از امام زرستان باید بگم، آقایی که خیلی نماز میخونه بخونه، خیلی نماز بخونه، خیلی نماز بخونه، این حتما آدم خوبیه؟ نه. پس این اونا که نماز نمیخونن آدم خوبیه؟ نه. کی آدم خوبیه؟ اونایی که نماز میخونن، کارهای دیگه هم میکنن. بین علم و ایمان فاصله است. چرا؟ از این جهت ما بفرمید. ما دو تا ایمان داریم، یه جا میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو این یعنی چی؟ یعنی دو جور ایمان در قرآن به کار رفته. یه جا ایمان به معنای اسلامه، یعنی همین تسلیم، میگه عمل صالح هم داشته باشین. یه جا ایمان انتهاشه، مثل قد افلح المؤمنون. آقا برای چی ماها خودم من میدونم ولی عمل نمی کنم؟ خوب به این تقسیم بندی که میخوام عرض بکنم دقت بکنید. دو تا اصل رو بگیریم بعد دونه دونه جمع ببندیم. اصل اول، حس لامسه ما دو تا مجرا داره. حس لامسه ما دو تا مجرا داره، یه مجرای ادراکی، یه مجرای تحریکی. خب مجرای ادراکی ما چیه؟ اون چیزی که باهاش درک میکنیم، در رأسش چشم و گوش قرار دارن، میبینیم یا میشنویم. مجاری ادراکی در رأسش چشم و گوشن. خب دوم مجاری تحریکی، تمام جرم بدن ما مجاری تحریکی ما هستن. یعنی این که یه درکی وقتی اتفاق افتاد توسط مجاری ادراکی، واکنش نسبت بهش بر عهده مجاری چیه؟ تحریکی ماست. خب با یه مجاری از یه ورودی های درک میکنیم، با یه ورودی های چیکار میکنیم؟ واکنش نشون بدیم. تا اینجا معلومه؟ بله. ما انسان ها یه جایی درک میکنیم، یه جایی واکنش نشون میدیم. این مشخصه تا ردیف آخر؟ بله. اون بندگان خدا استراحت میکنن، من میگم مشخصه، هی مجبورن اونا از خواب بیدار شب بگن بله دوباره میخوام. کناره این به جای من میگیدی، از من سوال نکنید. اصل دوم، آدم ها چهار جور میشن. حالا این وسط ما خودمونم میتونیم پیدا بکنیم که مجاری ادراکی و و تحریکی ما کار میکنن یا نمیکنن، چقدر کار میکنن. ما قطعا یکی از این چارتای بیرون از این نیست. یک، من تهش رو نوشتم والله همش عالم متنسک و متعتک و اینها نیستش. یک، بعضی آدما هر دوتا مجراشون کامله. وقتی یه بار بهشون میگی سرکلاس با گوشیتون بازی نکنید، دیگه تا آخر کلاس گوشیشون میذارن کنار و حواس من رو پرت نمیکنن. هر دوتا مجراشون کامله، هم مجاری ادراکی هم مجاری تحریکی. یه مثال میزنم تو هر چهارتا تکرار میکنم. من با چش میبینم که یه مار داره میاد به سمتم، مجرای ادراکی درک میکنه، تمام بدن واکنششون میده، سریع رو صندلی بلند میشن و فرار میکنن. بعضی آدم ها هم مجاری ادراکیشون درست کار میکنه هم مجاری تحریکیشون. خب یه بار چهارتا رو بریم بعد برگردیم تطبیق بدیم. دو، گروه دوم آدم هایی هستن که مجرای ادراکیشون کامله ولی مجرای تحریکیشون کار نمیکنه. مثال، من میبینم یه مار داره به سمت من حرکت میکنه، میفهمم که باید فرار کنم ولی جفت باهم فلج. مجرای ادراکی فعاله ولی مجرای تحریکی کار نمیکنه. معلومه؟ سه، گروه سوم، سری که نمیگم، گروه سوم آدمایی هستن که مجرای ادراکیشون کار نمیکنه ولی مجرای تحریکیشون کار میکنه. بله؟ نه، من کورم، نشستم همینجوری چشام بسته، یه ماری داره به سمتم میاد، مجرای ادراکیم کار نمیکنه که ببینه مار داره میاد. مارا هم از اینه که خیلی پیس پیس میکنن نیست که گوشم بشنوه. پاهم فعاله ها، یعنی مثلا تو دو نابینایان مثلا قهرمان جهانم، ولی تا چشم نبینه ما رو فرار نمی کنم. مجرای تحریکی دارم ولی مجرای ادراکی فعال نیست. گروه سوم این آدم ها. خب دومیه رو که مار زد چون فلج بود، سومی چی؟ بازم میزنه، مار میاد میبینه من حرکت نکردم، میزنه میره و بنده به درجه رفیع هلاکت میرسن. چهار، گروه چهارم اونایی هستن که نه مجرای ادراکیشون کار میکنه نه مجرای تحریکیشون. اینا کیان؟ طرف کوره، مار رو نمیبینه، از اون ورم فلجه، یعنی اگه بهشن بگن یه مار داره میاد کار خاصی از دستش بر نمیاد. این چهار دسته آدم معلومن؟ خب رفت چهار گروه شدن دیگه، اونایی که مجرای ادراکی تحریکی دارن، ادراکی فقط دارن، تحریکی فقط دارن، هیچ کدوم ها ندارن. ما تو علم و ایمان یکی از این چهار گروه میشیم. آدم ها تو علم و ایمان جز این چهار گروه قرار میگیرن. یک، طرف عقل نظری داره، خوب میشناسه که این درسته این غلطه. گروه اول، عقل عملی هم داره، به آنچه که درسته عمل میکنه، آنچه که نادرسته چی؟ ترک میکنه. به من گفتن آقا چشم داشتن به مال مردم کار پسندیده‌ای نیست. از این که آدم به قضای دیگران، مثلا آدم که خیلی کاش میگن، نصف دنگی به چی؟ کاش، کاش این ماشین مال من بود، کاش مثلا با فلانی ازدواج میکردم، کاش این خونه مال ما بود، کاش من این سفر رفتم، کاش این رشته رو قبول شده بودم. همش در حال کاشن، در حال کاشتم نیستن که بعد بگیم یه برداشتی میکنن. کاش، خب کاش به برداشت میرسه، به برداشت نمیرسه، خب کاش. من میدانم این غلطه، انجام میدم. عقل نظری میشناسد، عقل عملی عمل میکند. اینا میشن عالم متنسک، عالمی که اهل چیه؟ تنسک. تنسک یعنی چی؟ چی؟ تنسک یعنی چی؟ ان صلاتی و نسکی و اصلا به گوشون خورده قرآن کریم، کتابی که پیامبر آوردن، آره جلد یک. متنسک یعنی متعبد، پیچیدش نکنید. عالم متنسک، عالمی که اهل نسک، اهل عبادته، این میشه اون کسی که هر دوتاش درسته. این آدم استاندارد ماست، درسته؟ گروه دو، بفرمایید. یه نکته این که حالا هر مثالی من میزنم لازم نیست اون مثال یه سوالی بفرمایید. خب من یه چیزی میگم شما به حمله بر جوانی بکنید، اشتباه کردم گفتم. خب اما نه، اونجایی که یه اشتباهی میکنیم بعد میگیم کاش انجام نمیدادم و توبه میکنیم، اون خوبه. خب یعنی یه کار انجام میگم غیبت کردی بد بودم، خیلی هم خوب بود، لااقل بگو ای کاش انجام میدادم. نه قولم میگفت ای کاش نگین، اینجا ای کاش بگین. خب برای توبه خوبه، ولی کلا این آرزوی طول دراز فلانی رو بعد دو دقیقه بعد فلانی رو میشید من شکل برد پیت باشم. خب شما خانومی چجوری میشید برد پیت؟ نه برد پیت خانوم، یعنی برد پیته مثلا نمیشد. نه الان نشدی این کاشای بی خودی. بعد این کاشا که اومده وقت میزان عمل بینی زیاد میشه، یه بینی میبینیم رو به بالا میریم میبینیم تا اینجا، بعد یه بینی رو به پایین میبینیم از اون خوشمون میاد. حالا چیکار کنیم؟ بکشیم بیت پایین؟ خوبه همین که از خوبه دیگه، دو تا میره سراغ میاد فوتی نمیدونم پفی چیزی چه میدونم. اینقدر کلی اینا نارضایتی از خود ریشه در همین آرزوی طول دراز داره. یه نفر میبینیم اینم دماغ اینم دماغ، یه دونه کدو میذاشتن از این بهتر بود. بابا کار کرد اینی که هوا رو بکشی بیرون رو بده داخل دیگه، همین کار دیگه نداره. نه این نوکشو بدیم، خار نوکشو بده، چه انقدر اندازه 7 تا قیافه خرج قیافه میکنه، آخرش هم اون که باید در نیومد. خب در نیومد بخاطر اینکه خدا اینجوری خواسته. اون طرف هم بالاخره هر کی برای یکی خوبه دیگه، این کج این کج میخواد، این کله این کله رو میخواد، این دونم کله بگم کله بگم ازدواج بدم میشه میره دیگه. نه حالا یه جوری باشه که به خود برد بید نمید تام کروز هم خوبه. خب اینقدر پیچیدهش نکن، این کار رو میکنه آنتونی هاپکینز میاد خواسته گارید.